ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرد است. نماینده دائم ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواست نرگس محمدی را آزاد کند. انفجار در ترکیه به کشته شدن دست کم 13 تن از پرسنل نظامی این کشور منجر شد. و کویت با احضار سفیر ایران خواستار آزادی 4 تبعه این کشور شد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. سامانتا پاور نمایندگی دائم ایالات متحده در سازمان ملل روز جمعه در پیامی اینترنتی از مقامهای حکومت جمهوری اسلامی ایران خواست نرگس محمدی فعال مدنی را از زندان آزاد کنند. به گزارش صفحه فیسبوک فارسی وزارت امور خارجه آمریکا خانم پاور گفته است نرگس شدیداً بیمار است و به مراقبت‌های ویژه پزشکی نیاز دارد که در زندان از دریافت آنها محروم است. خانم پاور می‌افزاید فرزندان دوقلوی کوچک نرگس محمدی منتظر بازگشت مادرشان هستند و حکومت ایران باید فوراً وی را آزاد کرده و او را به خانواده‌اش بازگرداند. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 16 سال زندان محکوم شده و هم اکنون دوران زندان خود را می‌گذراند. در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر کایسری ترکیه 13 تن از نیروهای مسلح این کشور کشته و 48 تن زخمی شدند. در بیانیه‌ای که توسط ارتش ترکیه منتشر شده آمده است این انفجار در صبح روز شنبه امروز رخ داده است. بر اساس این بیانیه گروهی از پرسنل نظامی که در تعطیلات بودند هدف حمله قرار گرفتند. خبرگزاری دولتی آناتولی نیز گزارش داده که این بمب در برابر در ورودی دانشگاه آرجیس و در نزدیک یک اتوبوس شرکت واحد منفجر شده است. این اتوبوس حامل پرسنل نظامی بود است. دفتر نخست وزیری در ترکیه با صدور یک بیانیه از رسانه‌ها خواست که فعلا خبری درباره این حادثه منتشر نکنند. وزارت خارجه کویت روز جمعه با احضار سفیر ایران در شهر کویت خواستار آزادی 4 تن از شهروندان این کشور از زندان‌های ایران شد. به گزارش خبرگزاری دولتی کویت این 4 تن در اهواز زندانی هستند. در بیانیه‌ای که توسط وزارت خارجه کویت منتشر شده آمده است که مقام‌های این کشور در حال همکاری با مقام‌های امنیتی ایرانند تا بتوانند با بازداشت شدگان ملاقات کنند. کویت از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس است که در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران سفیرش را از تهران فراخواند. اما برخلاف عربستان سعودی کویت روابطش را با تهران قطع نکرد و سفارتخانه های دو کشور کماکان فعالند. و سرانجام اینکه جعفر والی بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما صبح روز شنبه در سن 83 سالگی درگذشت. آقای والی از حدود 10 روز پیش به دلیل مشکلات ریوی در بیمارستان بستری بود. جعفر والی از جمله بازیگران قدیمی تئاتر در ایران بود که فعالیت در گروه معروف تئاتر ملی به سرپرستی شاهین سرکیسیان را در کارنامه خود داشت. در رابطه با زندگی و کارنامه کاری جعفر والی در ادامه همین بخش خبری تحلیلی گفتگوی خواهم داشت با بابک غفوری آذر. اما پیش از اون با ایلیا جزایری می‌خوایم همراه بشیم تا آخرین تحولات مربوط به حلب رو بشنویم. سلام میکنم به تو ایلیا.
سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، عملیات تخلیه مخالفان مسلح و غیر نظامیان از بخش‌های شرقی حلب دیروز متوقف شده بود. امروز این عملیات به کجا رسیده؟
سمیر، همچنین عملیات متوقف هست، اما الفاروق ابوبکر سخنگوی گروه احرار شام در پیام صوتی که منتشر کرده گفته که گروه های اپوزیسیون با روسیه و ایران به توافقی دست یافتن برای اثرگیری عملیات تخلیه. بر پایه این توافق در مقابل تخلیه غیر نظامیان و مخالفان مسلح از مناطق محاصره شده در شرق حلب، بعضی از زخمی ها و بعضی از شبه نظامیان هوادار نظام بشار اسد از دو شهرک کفریا و فوعه خارج خواهند شد. دو شهرکی که عمدتا شیعه نشین هستند، هوادار نظام بشار اسد هستند ساکنانشون، و این دو شهرک در استان ادلب در محاصره مخالفان مسلح قرار داره. گروه فتح الشام که قبلا النصره نامیده میشد، قبل از که ارتباطش رو اعلام کنه که با القاعده قطع کرده، هم با این توافق موافقت کرده، اینطور که اعلام کرده. همچنین بعضی از زخمی ها و آسیب دیدگان از دو شهرک زبدانی و مزایا در حومه دمشق خارج میشن. این دو شهرک هم محاصره هستن توسط نیروهای دولتی. این در کل توافق است، اما چه زمانی از سر گرفته خواهد شد؟ یک مقام مسئول در دولت سوریه به خبرگزاری رویترز گفته این اتفاقا همزمان خواهد بود، یعنی خارج شدن بعضی از شبه نظامیان و زخمی ها از دو شهرک کفری و فوه در مقابل خارج شدن غیر نظامیان و مخالفان مسلح از شرق حلب. البته مخالفان میگن همچنان در تماسهایی که با ترکیه و طرفهای دیگه دارن به دنبال تضمین های بین المللی هستن.
ایلیا، تصاویر جدیدی منتشر شده که نشون میده قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران در حلب. ماجرا از چه قراره؟ آیا واقعا آقای سلیمانی سفر کرده به حلب؟
سمیرا، این تصاویری که منتشر شده رو شبکه‌های اجتماعی در ایران و بعضی از رسانه‌های ایرانی منتشر کرده و اینها میگن که آقای قاسم سلیمانی الان در حلب حضور داره، اما خب هیچ چیزی وجود نداره که تاریخ این تصاویر رو نشون بده، به ویژه این که محل حضور آقای قاسم سلیمانی نزدیک قلعه حلب هست و نمیشه از روی تصاویر تشخیص داد که زمانش دقیقا کی هست. اما به هر حال شبه نظامیانی که از ایران تبعیت میکنه، از جمله حزب الله لبنان، شبه نظامیان شیعه و دیگران حضور دارند در حلب، حتی ایستگاه بازرسی دارن. مخالفان دیروز متهم کردن همینها رو که متوقف کردن یک اتوبوس، یک کاروان حامل 800 نفر رو و مانع ادامه عملیات تخلیه شدن.
ایلیا، در برخی از مناطق سوریه مثل دمشق مردم در حال خوشحالی هستند به خاطر سقوط شهر حلب و افتادن کنترل حلب به دست نیروهای دولتی، اما برخی از مناطق دیگه شاهد تظاهرات‌های اعتراض‌آمیزند. جزئیات بیشتر چه هست در مورد اوضاع میدانی در سوریه؟
درسته بعضی از مناطق دیگه که عمدتا در کنترل مخالفان هستن شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز هستن. تصاویری در این باره به دستمون رسیده. یک بخش مهم این تظاهرات این هست که تظاهرکنندگان بعضی از رهبران گروه های مخالف رو متهم میکنن به کمکاری یا حتی خیانت که باعث شد به گفته اونها حلب سقوط کنه.
خیلی ممنونم ایلیا جزایری، همکار رادیو فردا از منطقه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب، همونطور که در خبرها هم شنیدی، جعفر والی کارگردان تئاتر، بازیگر و فیلمنامه‌نویس ایرانی امروز شنبه 27 آذر در 83 سالگی درگذشت. با بابک غفوری آذر همراه میشیم. بابک، از کارنامه کاری جعفر والی برامون میگی؟
آقای والی از نسل بازیگران تئاتری درخشان دهه 40 ما هستند، هم دوره بازیگرانی چون عزت‌الله انتظامی، جمشید مشایخی و علی نصیریان که به نوعی اجرای آثار نمایشی در ایران رو به ویژه در دهه 40 شمسی وارد مرحله تازه‌ای کردند. و اتفاقا آقای والی یکی از اصلی ترین چهره ها در این دوره هست، کسی که نخستین بار نمایشنامه معروف گاو رو پیش از این 4 سال قبل از اینکه داریوش مهرجویی اون فیلم تاثیرگذار و مهم و جریان ساز سینمای ایران رو بسازه به روی صحنه برده بود با همین گروه بازیگران و از بنیانگذاران گروه تئاتر ملی هست. گروه بسیار مهمی که در دهه 40 شمسی متشکل از چهرهای چون شاهین سرکیسیان، بیژن مفید، فهیمه راستکار، جمیله شیخی پایه‌گذاری شد برای اجرا و قوت بخشیدن بیشتر به نمایشنامه‌های ایرانی. و اجرای نمایش گاو رو هم میتونیم از حاصل در واقع تأسیس گروه تئاتر ملی بدونیم که بعد از اون هم همین گروه نمایشنامه‌های دیگری علاوه بر آثار غلام حسین ساعدی، مثلا از بهرام بیضایی، از اکبر رادی اجرا کردن و باعث شناسوندن آثار نمایشنامه نویسان ایرانی شدن به طیف تماشاگران آثار نمایشی. و آقای جعفر والی از مهمترین چهرهای این گروه بود و میشه گفت که علاوه بر نمایش گاو، مثلا نمایش آیه با کلاه آیه بی کلاه ایشون هم خیلی معروفه و باید گفت که درگذشته ایشون به نوعی میشه گفت که ادامه جریانی است که در سالهای اخیر از درگذشت چهره‌های شناخته شده هنرهای نمایشی ایران داشتیم، از کسانی که از نسل طلایی ازشون یاد میشه.
بابک خیلی کوتاه جواب بده که بعد از انقلاب کارنامه کاری آقای والی چگونه هست و چه کارهایی انجام داده؟
آقای والی با اینکه بخشی از عمر خودش رو در سالهای بعد از انقلاب ایران در خارج از ایران طی کرد، در کانادا اقامت داشت، اما حضور به نسبت قابل توجهی در آثار به خصوص سینمایی ایران داشت. یک فیلم هم ساخت به نام تا غروب و بعدتر هم در سالهای اخیر در دو نمایش مهمی بازی کرد از اجرای ناصر حسینی مهر.
خیلی ممنونم بابک غفوری آذر. مجله ملاقات رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از مبلغان مذهبی اهل سنت در غرب ایران است و در مدارس مذهبی اهل تسنن در استان کردستان حضوری فعال داشته است. همین فعالیت‌ها و حضور فؤاد رضازاده در مدارس مذهبی اهل سنت در سال 1390 برایش بازداشت رقم زد. او ابتدا به اداره اطلاعات شهرستان سنندج انتقال یافت. پس از تکمیل پرونده اتهامی و محاکمه برایش حکم 2 سال حبس صادر شد تا فؤاد رضازاده به زندان انتقال یابد. او پس از گذراندن 1.5 سال حبس با پایان گرفتن دوره محکومیتش آزاد شد. اما مسائل و مصائب فؤاد رضازاده پایان نگرفت. آقای رضازاده کوتاه زمانی پس از آزادی از زندان رجایی شهر کرج در شهریور ماه سال 92 در شهرستان پلدشت، در حالی که قصد داشت از ایران خارج شود، مجدداً بازداشت شد. این مبلغ مذهبی اهل تسنن ابتدا به اداره اطلاعات شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی انتقال یافت و 40 روزی را در سلولهای انفرادی این اداره اطلاعات تحت بازجویی گذراند. با تکمیل بازجویی‌ها از این مبلغ اهل تسنن، او مستقیم به زندان رجایی شهر در شهر کرج منتقل شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی همچنین مدتی را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین گذراند. فؤاد رضازاده در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. از اینکه عناوین اتهامی او چه بوده و در دادگاه در برابر چه اتهاماتی از خود دفاع کرده، اطلاعاتی در دست نیست. اما در نهایت قاضی محمد مقیسه این مبلغ مذهبی اهل تسنن را به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد. در تیر ماه سال 93 حکم آقای رضازاده در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. فؤاد رضازاده در آبان ماه سال 95 در حالی که پدرش سخت بیمار بود، به منظور ملاقات با پدر بیمارش درخواست مرخصی کرد، اما این درخواست با مخالفت مقام‌های قضایی و مسئولان زندان رجایی شهر کرج روبرو شد. پس از چندی پدر این زندانی سیاسی و عقیدتی درگذشت و فؤاد رضازاده در اعتراض به مخالفت مقام‌های زندان با درخواست مرخصیش اعتصاب قضا کرد. طولانی شدن اعتصاب قضای فؤاد رضازاده به وخامت حال او منجر شد و با اغما رفتن او در میانه آذر ماه سال 95 مسئولان زندان رجایی شهر کرج ناگزیر این مبلغ مذهبی اهل تسنن را به مراکز درمانی بیرون از زندان انتقال دادند. در همین حال یکی از عالمان دینی اهل سنت در گرگان به نام محمد حسین گرگیج که امام جمعه اهل سنت آزاد شهر است و مدیریت دارالعلوم فروغیه گالیکش در استان گلستان را بر عهده دارد، با نوشتن نامه‌ای خطاب به فؤاد رضازاده از او خواست تا برای پرهیز از آسیب جسمی شدید به اعتصاب قضای خود پایان دهد. فؤاد رضازاده مبلغ مذهبی اهل تسنن دوره محکومیت خود را در سالن 21 بند 7 زندان رجایی شهر در کرج سپری می‌کند.